بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث من حدیث شماره 39 از مراجعه 48 است. در این شماره یعنی 39 در واقع 6 تا حدیث را جناب شرف الدین نقل کرده که اولین حدیث، حدیث ابو سعید خدری است که مربوط به این است که امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با کسانی بر اساس تأویل قرآن جهاد و قتال دارد، همونطوری که رسول اکرم با مشرکین بر اساس تنزیل قرآن یا در مورد تنزیل قرآن قتال و جهاد داشتند. این مطلب در حدیث دیگری هم که حدیث ابو ذر هست آمده، اونجا هم تعبیر حدیث این است که والذی نفسی بیده ان فیکم رجلا یقاتل الناس من بعدی علی تأویل القرآن کما قاتلت المشرکین علی تنزیله. و حدیث الاخزر الانصاری که آخرین حدیثی است که جناب شرف الدین نقل کرده، اینجا پیامبر فرموده است انا و قاتل علی تنزیل القرآن و علی یقاتل علی تأویله. و یکی هم حدیث ابو ایوب انصاری است که مربوط می شود به اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام پیامبر امر کرده است، امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی ابن ابی طالب به قتال ناکثین و القاسطین و المارغین، که ناکثین اصحاب جملن، قاسطین معاویه و از سپاه معاویه و مارغین هم خوارج نهروان. و حدیث عمار یاسر هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین فرموده است ستقاتلو که الفعت الباغیه، فعه یعنی گروه اهل بغی و متعدی کننده، متعدی باغی با تو قتال میکنن و انت علی الحق فمن لم ینصر که یوم اذن فلیس منی. و یکی هم حدیث ابی رافع است که حدیث ابی رافع دارد پیامبر فرمود سیکون و بعدی قوم یقاتلون علیان، بعد از من قومی هستند که با علی ابن ابی طالب قتال میکنن، حق علی الله جهادهم، جهاد با آنها حق علی الله است، یعنی تکلیفی است که خدای متعال اون را بر عهده مؤمنان میگذارد که با آنها جهاد کنن. فمن لم یستطع جهادهم بیده، اگر کسی نتوانست جهاد یدی کند با آنها فبلسانهی، فمن لم یستطع بلسانهی فبقلبهی، اگر از نظر زبان هم نتوانست با اون باغیان جهاد کنه، با قلبش باید نسبت به آنها بدبین باشه و کار آنها را مبغوض بدارد و مردود بداند. خب درباره این حدیث در یکی دو جلسه قبل صحبت شد، اکنون میخواهیم اعتبار این احادیث را بررسی بکنیم. بحث اعتبار سنجیست. اولین نکته ای که در این باره عرض میکنیم این است که این احادیث، 6 تا حدیث اینجا امام شرف الدین نقل کرده و در جلسه قبل هم احادیث دیگری را نقل کردیم که از طرق مختلف اینها نقل شده از حدود 10 نفر از صحابه. این احادیث که از حدود 10 نفر از صحابه نقل شده با عبارات مختلف، تعابیر گوناگون، اما در نهایت یک مطلب را بیان می کنند و اون مطلب واحد این است که امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از رسول اکرم مأموریت دارد داشته که با کسانی که اونها اهل بغیان و یا اینکه در مورد تأویل قرآن به انحراف گراییدند و یا بدعت گذار در دینن اهل فتنه هستند، تعابیر مختلفی که در این بود، ایشان با آنها قتال خواهد داشت و مأموریت هم دارد. یعنی این یک امر ترخیصی نیست، یک امر الزامی است که آن حضرت با آنها مبارزه کنه، مجاهده کنه و آنها بر باطلند و امیرالمومنین علیه السلام بر حق است. خب در روایاتی هم مصداق آنها باش مشخص شده که آنها ناکسین، قاسطین و مارقین هستند. بالاخره این تعابیر مختلف بیانگر این مطلب واحد است که قتالی ما بین امیرالمؤمنین و کسانی از امت اسلامی، نه مشرکین نه کافرین، رخ خواهد داد که امیرالمؤمنین موظف و مکلف است که با آنها قتال بکند و او بر حق است و آنها بر باطلند. این مضمون که همونطوری که عرض کردیم از 10 نفر از صحابه یا بیشتر نقل شده از طرق مختلف، نمیتوان همه اینها را، این مضمون را رد کرد. صحابه‌ای که این احادیث از آنها نقل شده، علی ابن ابی طالب علیه السلام، ابو سعید خدری، ابو ایوب انصاری، ابو ذر غفاری، اخزر انصاری، ابو رافع، جابر ابن عبدالله انصاری، عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس و حذیفه ابن یمان. این بیان اول که این احادیث از نظر مضمون در حد تواتر هستند و لذا حدیث متواتر اعتبارش چه تواتر لفظی باشد یا تواتر معنوی ثابت. حالا اگر کسی در صدق عنوان تواتر بر این تعداد از احادیث به عنوان تواتر معنوی خدشه بکنه و نپذیره، مصداق یک قاعده دیگری می شود در ارتباط با حدیث و آن این است که اگر طرق متعددی داشته باشد حدیثی، اینها گاهی مثلا 3 طریقه 4 طریقه در این حد، عالمان حدیث گفتند که اینها یکدیگر را تقویت میکنن، یعنی ولو در سندشان هم ضعفی باشه، مثلا ارسال هست، مرسل منقطع، یا اینکه افراد مجهول مثلا در اونها هست، ضعف های این چنینی، البته ضعف های از این قبیل را تعدد طرق برطرف میکنه، جبران میکنه و حدیث به لحاظ این تعدد طرق قابل قبول و قابل اعتماد. این هم یک قاعده است. قطعا این احادیثی که نقل کردیم مصداق این قاعده هستند. اگر مصداق تواتر حدیث، تواتر معنوی نباشم. در اینجا یک نکته ای رو باید یادآوری بکنیم و این است که برخی از اصول و قواعد علم حدیث مورد وفاق همگان است، مثل بحث تواتر که عرض کردیم، اگر به حد تواتر برسه، البته الا در این که تواتر عدد درش شرط است یا نیست اختلافه، ولی اگر به متواتر بودن یک حدیث کسی ملتزم شد، صحتش دیگه قابل خدشه نیست. اما در باب تعدد طرق قاعده ای نیست که مورد وفاق همه عالمان حدیث بوده باشد، ولی به هر حال جمعی از عالمان حدیث این قاعده را پذیرفتن و اون را جبران کننده ضعف حدیث دانستن. خب به یک چنین قاعده‌ای که مورد قبول جمعی از عالمان حدیث میشه استناد کرد در یک بحث بین المذهبی. اونجا اینه میشه استناد کرد و مطلبی رو بیان کرد که این قول شاذی باشه که اکثر و غالب از آن اعراض کرده باشن. اما در مثل این قاعده‌ای که عرض کردیم که اینطوری نیست، این قابل احتجاج و استناد. البته حالا اون کسی که ایرا قبول نداره خب بر مبنای خودش نظر میدهد، ولی او حق ندارد که تخطئه کند و مثلا بگوید به طرف مقابل بگوید که شما به یک مطلبی استناد کرده اید که مورد قبول هیچ کس نیست یا مثلا شاذ است. اینو نمیتونه بگه، میباید بگوید که من این را قبول ندارم. اگر چنانچه مثلا ابو مریم اعظمی چنین قاعده ای را قبول نکنه، نمیتواند امام شرف الدین را نقد کنه، بگه شما از قاعده و قانون علم حدیث مثلا خارج شده اید. نه، اون میگوید که من بر اساس این قاعده استدلال کرده ام. حالا شما قبول ندارید، بسیار خوب، اما شما نمیتونید همه را تخطئه کنید و یا بگویید که من به حرفی استناد کردم به قاعده ای که شاذ است یا کسی او را قبول نداره. خب این دوتا مطلب شد راجع به اعتبار این احادیث. و ثالثاً نکته سوم، همان گونه که قبلا هم اشاره شد، حدیث اول یعنی حدیث ابو سعید خدری که از طرق متعدد نقل شده است، پیامبر فرمود در بین شما کسی است که بر اساس تأویل قرآن قتال میکند همونطوری که من علی تنزیل القرآن قتال کردم، و در بین اون جمعیت ابوبکر و عمر هم حاضر بودند، ابوبکر پرسید که آیا من هستم؟ پیامبر فرمود خیر. عمر پرسید آیا من اون فردم؟ پیامبر فرمود خیر، ولکن خاصف النعل، اون کسی است که کفش پیامبر رو داره وسیله میکنه و اون امیرالمومنین علیه السلام. خب این حدیث حدیث صحیحی است، در صحت آن بحثی نیست، به گونه ای که ابو مریم اعظمی هم که نسبت به روایاتی که در المراجعات به آنها استناد شده است معمولا موضع سلبی داره و بناش بر اینه که اینها را تضعیف بکنه، در مورد این روایت میگوید که این هو حدیث صحیح ثابت، این حدیث صحیح و ثابته. کتاب الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 504. خب این هم هست. حالا این حدیث البته مضمونش، یعنی اون چیزی که درش آمده، قتال با اهل تأویل یا بر اساس تأویل قرآن، ناکسین و قاسطین و مارقین در این ذکر نشده، این معنا آمده. ولی همونطوری که عرض کردیم خب مضامین اینها با یکدیگر را تأیید میکنن و به هم دیگه بر میگردن، تفسیر میکنن در واقع، که حالا اونایی که در تأویل قرآن کردن یا بر اساس تأویل قرآن به جنگ با امیرالمومنین برخواستن و امیرالمومنین با اونا قتال کرد، مصداق خارجیش می شود ناکثین و قاسطین و مارقین که در تاریخ محقق شده است. حالا اگر سند اون حدیثم بر فرض ضعیف باشه، خب یک واقعیت عینی در تاریخ اینا واقع شده، پیامبرم خبر داده است از اینکه امیرالمومنین با قومی قتال میکنه. خب با اینا قتال کرده، اینا در حقیقت میشن مصداق همین سخن امیرالمومنین. و یا اینکه اهل بقیه در اون حدیث عمار که فرمود فئه باقیه کیا هستن؟ خب کسی که با خلیفه شرعی، خلیفه‌ای که خلافتش مشروعیت دارد، مبارزه کند میشه بعد اهل بقیه. حالا خلافت امیرالمومنین علیه السلام در دوران بعد از عثمان یقینا اون مقطع از نظر فریقین و همه فرق و مذاهب خلافتش برحق، برای خاطر اینکه اگر نصر را قائل باشیم که خلافت ایشون منسوسه و اگر هم بیعت را قائل باشیم که با ایشون بیعت کردن، بیعت شد، پس میشه من اهل بر. یعنی این حدیثی که بیان میکند که فئه باقیه میجنگن، هوی فئه باقیه با امیرالمومنین جنگیدن و ناکسین و قاستین و مارقین با ایشون جنگیدن و امیرالمومنین مأمور بود که با اونها جهاد بکنه، این در واقع معنای اون احادیثی هم که در صحت اونها آقای اعظمی میگوید که اینا صحیح نیستن، یا مثلا ابن کثیر قبل از ایشون در کتاب البدایت و النهایه اون احادیث مربوط به قتال امیرالمومنین علیه السلام با ناکثین و قاستین و مارقین را که نقل کرده است از طرق متعدد، میگوید که اینا مثلا ضعیف هستن، سند اینها ضعیفه. خب حالا ضعف هم داشته باشن، واقعیتی است که رخ داده در جهان اسلام با این سه گروه قتال واقع شده است، پیامبرم که از این قتال خبر داده و اینکه اونا اهل بغیان در این بحثی نیستش، نمیشه تردید در اینها کرد. در هر حال به نظر میرسه که اگر منصفانه و خالی از ذهن بخواهیم با این روایات برخورد بکنیم، گریزی و گزیری از این که تسلیم باشیم و اینها را بپذیریم وجود ندارد. خب یک نکته دیگری را هم اینجا عرض میکنیم و اون این است که ابن کثیر اون حدیث مربوط به قتال امیرالمؤمنین با ناکثین و قاستین و مارقین را که نقل میکند، حالا غیر از این که سند اینها را ضعیف دانسته، به لحاظ متن هم اشکال کرده و گفته حدیث انه حدیث غریب و منکر، حدیثی است غریب و منکر. البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 215. خب آیا واقعا این حدیث حدیث غریبی است؟ حدیث غریب عبارت است از حدیثی که تمام آن، متن آن یا قسمتی از متن آن تنها یک راوی داشته باشه و از یک نفر روایت شده باشد. تدریب الراوی صفحه 267 در تعریف حدیث غریب اینجور آمده. و حدیث منکر اون حدیثیه که علاوه بر این که تنها از یک نفر روایت شده، روایت او با روایت ثقات مخالفت داشته باشه، معارضه داشته باشه، و یا اینکه راویش که متفرد هست از نظر وثاقت اون شرط لازم را نداشته باشد، این را میگن حدیث منکر. پس حدیث غریب آن است که متن آن تمامش یا بعضیش تنها از یک راوی نقل شده، و حدیث منکر آن است که یا این متنی که یک راوی دارد معارض باشد با احادیثی که ثقات نقل کردن، یا اگر معارض هم نباشد راویش دارای اعتبار و وثاقت لازم نباشد، اینا میگن حدیث منکر. تدریب و راوی صفحه 118. حالا جالب اینجاست که خود آقای ابن کثیر هم وقتی که غریب و منکر را تعریف کرده همینجور گفته، حدیث غریب ایشون گفته از حدیث غریب آن است که یک راوی آن را روایت کرده است که ممکن است ثقه یا ضعیف باشد. معجم و مصطلحات توثیق الحدیث صفحه 56 میگوید در اصطلاح غریب ابن کثیر گفت ما تفرد بهی واحد، واحد و قد یکون ثقتا و قد یکون ضعیفا ولکل حکمه. اینه این راویش یکی باشه، حالا گاهی ثقه است گاهی ضعیفه. و غرابت در متن فقط یک تکون فی المتن به ان یتفرد بر روایته راو واحد او فی بعضه کما اذا زاد فیه واحد زیادتا لم یقلها غیره. این راجع به حدیث غریب که خود ابن کثیر میگوید که یک نفر آن را روایت کرده، راوی واحد، حالا راویش گاهی ضعیفه گاهی ثقه است. صفحه 56 کتاب معجم و مصطلحات توفیق الحدیث، دکتر علی زوین، نشر عالم الکتب در بیروت. و درباره حدیث منکر خود آقای ابن کثیر گفته است هو کشاز ان خالف راوی الثقات فمنکر مردود. این مثل حدیث شازه، حدیث منکر، حالا یعنی راویش یکیه، اگر راویش با ثقات روایتش با ثقات مخالفت داشته باشه میشه منکر مردود و منکر مردود. و کذا ان لم یکن عدلا ضابطا، اگر راویش عدل ضابط نباشه و ان لم یخالف ولو مخالف روایات ثقات هم نباشه بازم منکر مردوده. و اما این کان الذی تفرد بهی عدل و ضابط حافظ قبل شرعا، اما اگر نه راویش واحده ولیکن او از نظر شرایط عدالت و ضابط بودن و حفظ درسته این شرایط داره قبل شرعا حدیث مقبوله ولا یقال له منکر، این دیگه منکر نیست. و این قیل ذلک لغتا، ولو منکر لغوی باشه ولی که دیگه منکر اصطلاحی نیست. کتابی که نام بردیم صفحه 88. خب حالا با توجه به این تعریفی که حدیث غریب و حدیث منکر داره که بالاخره راویش واحده دیگه، از یک طریق از یک راوی نقل شده، این بر احادیث مربوط به قتال امیرالمؤمنین علیه السلام با ناکثین و قاسطین و مارغین بر این احادیث منطبق نیست. چه ما راوی اینها را موثق بدانیم چه ضعیف بدانیم، چون در حدیث غریب و حدیث منکر این نکته وجود داره که یک راوی آن را روایت کرده است، و حالی که اینا راویان متعدد از صحابه متعدد نقل کردن. این راجع به این که از شبر اشکال که آقای ابن کثیر وارد کرده بر حدیث غریب بودن حدیث منکر بودن، این اشکال هم وارد نیست. سند را هم که عرض کردیم به دلیل این که از نظر مضمون و متن متواتره و حدیث ابو سعید هم که حدیث صحیحیه، بنابراین نتیجه میگیریم که این احادیث از نظر مدلول و مفاد اعتبار دارن و مشکلی در این جهت نیست. خب حال نوبت میرسه به بحث دلالی، بحث دلالی. میخوام ببینیم مدلول این احادیث چی هست، آیا اینا منحصر میشود به خوارج کما اینکه آقای ابو مریم اعظمی مدعی است. ایشان میگوید حدیث ابو سعید که در شکی نیست، و صدر حدیث عمار را هم که فرمود تقاتلو که الفعت الباقیه میگه این صدرم اعتبار داره، زیلش را قبول نمی کنه ولی صدرش را میگه قبول داره. ولی ایشان میگوید که این منطبق است بر خوارج، میگوید هو حدیث صحیح ثابت، یعنی حدیث ابو سعید خدری، و قد اشار الى طرقه الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه. حافظ ابن كثير طرق این حدیث را در بدایه و نهایه بیان کرده. و فيه فضل لعلي، و این حدیث بیان یک فضیلت میکند برای علی علیه السلام. و قد تقدم تخریجه والكلام على معناه ومدلوله في الرد على المراجعه شماره 36. و بینا هناک، ما بیان کردیم انه اشارتون الى قتالهی رضی الله عنه از نظر ما علیه السلام الخوارج، بیان کردیم که این اشاره است به قتال امیرالمومنین با خوارج، این که قتال میکند بر اساس تأویل قرآن ناظر است به خوارج. فانهم هم الذين يقال عنهم متأولون للقرآن، این خوارجن که گفته میشد اینا دست به تأویل قرآن بردن و تأویل قرآن کردن. بله، بعد البته میگوید و هو مع هذا، این فضیلتی که در این حدیث برای علی ابن ابی طالب ثابت میشود، اقل فضلا و منزلتا من قتال ابی بکر الصدیق للمرتدین، این از نظر فضیلت در درجه پایین تری هست نسبت به قتال ابو بکر با مرتدین اهل رده. فانهم من جنس من قاتلهم رسول الله، چون اونا مرتد شدن در واقع از دین خارج شدن، از جنس قتال پیامبر با مشتکینه علا تنزیل القرآن، در واقع برمیگرده به قتال بر تنزیل قرآن و اون قتال افضل است، یعنی قتال بر اساس تنزیل قرآن افضلیت دارد بر قتال بر اساس تأویل قرآن. خب در مورد این رو در صفحه 504 کتاب الحجج الدامغات جلد اول ایشون بیان کرده، و در مورد حدیث عمار هم که ستقاتل و کلفت الباقیه و انت علی الحق میگوید که بخش اول حدیث طرف الحدیث الاول صحیح ثابت فی احادیث اخرى، گرچه این حدیث رو میگوید سندش ضعیفه ولی بخش اول حدیث در احادیث صحیح دیگر بیان شده. و هو دلیل لمذهب اهل سنت، این دلیل میشه بر مذهب اهل سنت که فی جعل الحق مع علی فی حربه مع معاویه، که حق با علی ابن ابی طالب بود در جنگ با معاویه، و اعتبار معاویه و اصحابه معهم الباقین، و اینکه معاویه و اصحاب او اهل بقی بودند. لکن هذا لا یوجب فسقهم ولا کفرهم کما یزعمو هؤلاء الرافضه، این اونجوری که رافضه معتقدن که اینا فاسق بودن یا کافر بودن، نه اهل بقیه بودن ولیکن اهل فسق نبودن، فاسق نبودن. میگوید ما این مطلب را تفصیلش رو در مراجعه در رد بر مراجعه 22 بیان کرده ایم. خب آیا اینه الان سوال ما، پرسش ما این است که آیا مدلول حدیث ابو سعید خدری که فرمود ان فیکم من یقاتل ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن، این اختصاص پیدا میکنه به خوارج یا اینکه دیگران رو هم شامل میشه، یعنی ناکسین و قاسطین رو هم شامل میشود، کما اینکه حالا ایشون ملتزم شد به اینکه صدر حدیث عمار که فرمود خود پیامبر به امیرالمومنین فرمود ست و قاتل و کلفت الباقیه، او را منطبق کرده از بر معاویه که او اهل بقی بوده. خب حالا اگر معاویه اهل بقی بوده، بقیش در چه بوده؟ در این بوده که تمرد کرد از پذیرش بیعت با امیرالمومنین، او تمرد کرد. خب اصحاب جمل چه کار کردن؟ اونا هم پیمان شکنی کردن، بیعت کردن، بیعت خودشون رو زیر پا گذاشتند و به حرب با، به جنگ با امیرالمومنین برخواستن. چه فرقی میکنه حالا کسی بیاد به جنگ امیرالمومنین و بیعت نکرده باشه یا بیعت کرده باشه بیعتش رو شکسته باشه؟ خب به هر حال در مساف در مقابل قرار گرفته، و حدیث این که فرمود امیرالمومنین بر اساس تأویل قرآن قتال میکنه ناکسین را هم شامل میشه، قاسطین هم شامل میشه، مارقین هم شامل میشه، چه اختصاصی به خوارج داره. این که حالا میگویند فلانی یا فلان گروه اهل تأویلن، این میگویند اگر بر فرض حالا بگیم که این حرفم درست باشه که اونها فقط اهل تأویل بودن، این منحصر نمیکنه. این معنا و مدلول حدیث فراتر از این حرف هاست. معنا و مدلول این حدیث بگونه ایست که تمام موضع گیری های بعد از رحلت پیامبر اکرم را صلی الله علیه و سلم علیه در مقابل امیرالمومنین شامل میشه. این تمام اینهایی که با امیرالمومنین مخالفت کردن بعد از رسول اکرم در مقابل ایشون ایستادن، این اهل مقابله بر اساس تأویل قرآن خواهند شد. یعنی در واقع یک جوری با این تأویل قرآن، تأویل کردن قرآن کریم، رویاروی امیرالمومنین ایستادن، که توضیح این مطلب را در انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.